من نیست، حرف کارشناس های اقتصادی است که به ما میگن، اثبات میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن، میتوانیم قبول کنیم حرفشون رو، میتوان اگر چنانجا تلاش انجام بگیره، تلاش خوب که خوب الحمدلله کارهای خوبی داره انجام میگیره، با جدیت دنبال بشه که حالا من بعض از نکات رو عرض میکنم، میتوانیم این شعار رو عملیاتی کنیم. مهار تورم و رشد تولید. اولا اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، اولا لازم است که دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور اولویت این امر رو بپذیرن. اولین اولویت رو بپذیرن یعنی چه؟ یعنی همه همت‌ها در طول سال، یک سال در مقابل ماست دیگه، همه همت‌ها، همه اراده‌ها متوجه این نقطه کانونی باشه. اینجور نباشه که ما چند سباهی بگیم و حرف بزنیم و توی سردرک‌ها بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به خاشیه بره، فراموش بره. نه، همه همت‌ها تا آخر سال. البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعارها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کنه. اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت‌ها، هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش‌های گوناگون دیگر، متوجه این مسئله کانونی باشن، یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است.
خب عزیزان شنونده، همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی و دعوت می‌کنم با برنامه اقتصاد ما همراه باشید.
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان رادیو سلام عرض میکنم خدمت شما و این برنامه اقتصاد ما هست که میشنوید و پیرامون مسائل مطرح در اقتصاد اسلامی با شما شنوندگان گفتگو میکنیم. نگاه اقتصاد اسلامی به قرض الحسنه به عنوان یکی از انواع قرض که در بهره‌ای در کار نباشه در برنامه ما مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت. مهمانی دعوت کردیم که پیرامون این موضوع صحبت میکنیم و شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,367 درباره اون به اظهار نظر بپردازید. همونطور که اشاره کردم، قرض الحسنه یک نوع قرضه که در اون بهره‌ای نیست و تعریف دیگر نوع عقدی است که به سبب اون بانک‌ها مبلغ معینی رو طبق ضوابط مشخصی البته به اشخاص به صورت قرض می‌پردازن. این که قرض الحسنه چه شرایطی داره و چطور میشه اون رو در جامعه اسلامی و در اقتصاد فعلی ایران گسترش داد، محل صحبت‌های بیشتر من و طرح پرسش‌های خواهد بود که از جانب شما شنوندگان هم میتونه بیان بشه با آقای محمد رضا قراری از متخصصان و پژوهشگران علوم اسلامی و حوزه اقتصاد به همین منظور. پس با ما همراه باشید، در طول این برنامه بیشتر خواهید شنید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی هر روز ساعت 17 اقتصاد ما.
آقای قرایی سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه. نخست خواهش میکنم یک تعریفی موجز و مختصر از قرض الحسنه بفرمید تا به موارد دیگر از جمله تفاوت اون با دیگر عقود اسلامی در حوزه پودی بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عوامل محترم این برنامه و به همه شنوندگان محترم. قرض الحسنه همونطور که از اسمش هم مشخصه و در قرآن کریم هم همین عنوان در واقع مسمى شده، نامگذاری شده، در واقع نوعی قرض که همه پرداخت ها نوعی قرضه، ربا هم نوعی قرضه، ولی قرض الحسنه یک پرداخت نیکو با همزیستی مسالمت آمیز اجتماعیه. یعنی در آن ما توجه میکنیم به این که شخصی که به ما مراجعه کرده و نیازمنده، ما از او رفع نیاز کنیم. قرض همونطور که مستحضرید از ماده در واقع همخانوادی مقراض و مانند این میاد. قرضه به معنای چیدنه، قطع کردنه. مثلا در مقراض که قیچی در واقع تعریف میشه در فارسی، ما در قرض الحسنه یه چیزی از وجوهی که در اختیار داریم رو قطع میکنیم، میچینیم از خودمون. شاید هم یه تعبیر متافیزیکی داره، یعنی از اون قطع دل میکنیم، دل میبریم از یه مبلغی و اون رو پرداخت میکنیم. و این دل بریدن میفرماید دل بریدن نیکو، دل بریدن برای دیگری. یعنی در حالی که شما میتونی از اون وجه برای زندگی خودت و برای لذت خودت و خانواده خودت استفاده کنی، اونو به دیگری میدی. در واقع قرض الحسنه همون تعریفیه که در قالب شعر میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، یعنی از قسمتی از جامعه به قسمت دیگری بدون چشم داشت، بدون اینکه افزایشی در اون در نظر گرفته شده باشه. و حتی در روایات میفرماید اگر کسی نتونه سر وقت قرضشو پرداخت کنه، در واقع اون رو قرض دهنده مهلت بده. این بحث اول بنده است.
و آنچه که در جایگاه تعادلی نگاه میکنیم با بقیه عقود اسلامی چگونه است؟ قرض اولاتر هست یا مشارکت یا مضاربه یا جعاله یا امثال این؟
اول من قرض رو با ربا مقایسه کردم و عرض کردم که ربا تحریم میشه به خاطر اینکه ریسک ها رو در نظر نمیگیره، اما قرض تایید میشه به خاطر اینکه همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی رو بالا میبره. از طرف دیگه من قرض رو با صدقه مقایسه میکنم. در روایت امام صادق علیه السلام میفرمایند که بر سر در بهشت روایتی نقل شده که به قرض دهنده 18 برابر و به صدقه دهنده 10 برابر پاداش داده میشه. این نکته مهمیه. نکته مهمش اینجاست که در قرض نسبت به صدقه خوبیش اینه، شما این شخصیت رو به طرف مقابل میدی که میگی من تو رو عامل فعال اجتماعی میدونم که میتونی با کار کردن به من برگردونی. ولی در صدقه اینطوری نیست، ما انگار طرف رو صاحب فعالیت نمیدونیم، میگیم این یک مسکینه، یک فقیره،
بهش میبخشیم.
بله، یعنی از لحاظ اجتماعی شخصیت کاری و فعال در نظر نمیگیریمش، میگیم مال خودت میشه صدقه. اما در قرض نه، در قرض این شخصیت رو به قرض گیرنده ما داریم میدیم که مهلت میذاریم یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این پول رو عیناً به ما برگردون تا فشاری هم به او نیاد. اما شما مقایسه کردین قرض الحسنه رو با مضاربه و مانند این. خب در اونها البته مضاربه بالاتره، البته مشارکت های اقتصادی سود آور از یه جهاتی بالاتره، اما از همه جهات نه، چون گاهی قرض الحسنه گیرنده جایگاه کار اقتصادی نداره. یه شخص بازنشسته است، یه شخصی 60-70 سالشه، اون چطوری میتونه مثلا با شما وارد یه مضاربه ای بشه؟ در خانه خودش یه مستمری ماهانه ای داره، از یه صندوقی میگیره. خب اینجا دیگه مضاربه معنا نداره. بله اگه یه جوانی باشه، مهندسی باشه، یک صاحب فنی باشه، اگه انسان با او وارد در واقع مضاربه بشه خوبه، اما
اساساً قرض برای رفع نیاز شخصه. در مضاربه و عقود اسلامی اینطوری نیست، نیازی نیست، برای کار اقتصادیه که دور هم جمع میشن یه مبلغی رو وسط میگذارن، کار را میفته و از سودش دو طرف یا خدای نکرده زیانش دو طرف بهره مند میشن، سهم خودشون رو برمیدارن. لذا یه مقداری ماهیتاً اصلاً قرض با صدقه بسیار نزدیکه، ولی ماهیتاً قرض با عقود اسلامی دیگر متفاوته، چون اونجا نیاز مطرح نیست، نیازی برای سرمایه گذاری آینده است، نه نیاز معیشتی. شما قرض الحسنه رو نیاز معیشتی با روی کرده نیاز معیشتی پرداخت میکنی و صدقه رو همینطور. لذا در مقام مقایسه بهتر ما قرض الحسنه رو با ربا و صدقه بیشتر مقایسه کنیم که اینها با هم بیشتر همخوانی داشته باشن.
چیزی که در مجموعه نظام پولی و بانکی در کشور میبینیم اقبالی است که اطلاعات موجود هم داره میگه نسبت به گذشته بیشتر شده و اون هم نهادینه شدن نظام قرض الحسنه در مجموعه حوزه پولی و بانکی کشور هست. خب مسلما مفاهیم اساسی اون میتونه در میان مردم هم شکل بگیره، کما اینکه رایج بوده هست و همچنان شاهدیم دوست، نزدیک، خیش و قوم‌ها، حوزه‌های اقدامی اقوام مختلف که الان به صورت قرض الحسنه عده بانی‌اند، حساب نگه می‌دارن و دارن گشایش‌هایی رو در پیرامون خودشون انجام میدن. اینها تماماً بر اساس همین داره صورت می‌گیره. اگر بخوایم که با مختصات یک جامعه در حال توسعه به طور اخص موضوع نگاه بکنیم، قرض الحسنه چه جایگاهی پیدا می‌کنه در این فهرست نظام‌های پولی رایج بانک‌های خصوصی دولتی کشور و نظام اجتماعی ایران؟
اگر ما بخوایم به یک جامعه آرمانی نگاه کنیم، اساساً نباید صدقه و قرض وجود داشته باشه. همچنان که مستحضرید بعد از ظهور امام زمان علیه السلام در روایت‌ها آمده که افراد از جیب یکدیگر بر می‌دارن و کسی اعتراض نمی‌کنه. یعنی این اتفاق خیلی اتفاق نادریه که کسی، یا مثلا ما در روایت داریم که بیت المال اسلامی پر میشه از طلا و نقره و فقیری پیدا نمیشه که به او زکات تعلق بگیره، قرض تعلق بگیره. جامعه آرمانی جامعه با حد اقل قرض و صدقه است. حالا ولی اما در جامعه فعلی ما، یعنی بین جامعه فعلی ما و جامعه آرمانی ما به کدوم سمت باید بریم؟ یک نکته در قرض الحسنه وجود داره باید رعایت بشه و اون اینه که ما باید حد فاصلی قرار بدیم بین قرض دادن و پول پاشی. یعنی کسی که از ما در واقع داره چیزی رو یا ما به کسی قرضی میدیم، حواسمون هم به این باشه که باید به اندازه به او قرض بدیم، چون اگه بیش از نیاز او به او قرض بدیم جامعه رو دچار تورم میکنیم. یه کسی 10 میلیون نیاز داره به خاطر قرضی که بالا آورده، به خاطر اینکه مثلا پسری رو داماد کرده، دختری رو عروس کرده، 10 میلیون، 100 میلیون نیاز داره. حالا ما 500 میلیون بهش بدیم، وقتی 500 میلیون بهش میدیم، این وقتی 100 میلیون بگیره مشکلاتش رو رفع میکنه، ولی 400 میلیون بقیه رو اگه بهش اضافه بدیم، این میره برای زندگیش کالای جدید میخره، کالایی که قبلا و قابل استفاده بوده تا سالها نار میذاره، سر کوچه میذاره. یعنی پول پاشی نقطه در واقع خط قرمز قرض دادنه. پول پاشی گاهی در بعضی دولت‌ها دیده شده، این کارو کردند، یعنی مبالغی رو در جامعه تزریق کردن که همون موجب تورم شده. شما اگر در یک کارگاه مبل فروشی، لوازم خانگی و مانند این، مشتری بیشتری وارد بشه، پول بیشتری وارد بشه، و همین خاطر دقت کرده باشین شب عید مثل همین مثلا ایام اسفند ما معمولا تورم بیشتر خودشو نشون میده. چرا؟ چون مردم با وجوهی که در اختیارن به بازارها مراجعه میکنن، رونق مراجعه به بازار خودش تورم زاست. یعنی اون کسی که کالا رو در اختیار مردم میذاره، بالاخره این فرصت رو میخواد استفاده کنه تا یه سال آیندهش رو بالاخره مشکلاتی که ماهای کم مشتری رو باهاش برخورد میکنه بتونه از الان بالاخره تکافو کنه، یه جوری جبران کنه. میخوام عرض کنم که ما در قرض الحسنه مطلب مهمی که باید بگیم به اندازه کمک کردنه و اساساً قرض دادن همونطور که مستحسن و نیکوست، قرض گرفتن کراهت داره. یعنی این دو کفه یک ترازویه که ائمه به ما فرمودن. هر چقدر قرض دادن سوال در ادبیات دینی ما، یعنی درخواست کردن، نه فقط پرسیدن، درخواست مالی به ویژه کردن. ائمه ما فرمودن که وقتی سوال میکنید از کسی، دست جلوی کسی دراز میکنید، بدونید که آبروی خودتون رو دارید وسط میگذارید. انسان مؤمن عزتش به اینه که دست جلوی دیگران دراز نشه. لذا از این جهت میخوام عرض کنم که ما در قرض الحسنه باید بدونیم اساسا قرض از دو دیدگاه وقتی که دیده میشه، قرض دهنده نیکو ولی قرض گیرنده کراهت داره، و ضمن اینکه افزایش زیادی در اون اگه وجود داشته باشه به پول پاشی بکشید موجب تورم میشه. خود بحث قرض شاید از ابتدا که نگاه کنیم اینقدر دقیق به نظر نرسه، ولی وقتی وارد این بحث میشیم، یه نکته دیگه هم که عرض کنم و این قسمت رو طولانیش نکنم اینه که خداوند قرض رو به خودش نسبت میده. اینجا نشون میده که خداوند کسانی که در زندگی مشکل معیشتی پیدا کردن، چون میفرماید که الخلق و عیال الله، خلق عیال خداوند هستن، خانواده خدا هستن، میگه وقتی قرض به کسی میدی به من میدی. لذا انسان وقتی اینو نگاه میکنه میگه که همین قرض دادن ها رو خدا به خودش نه. منزل لذی یقرض الله، نمیگه یقرض الناس، نمیگه به مردم قرض میدی، به خدا قرض میدی، در حالی که دست انسانی اونو میگیره. این نشون میده که در واقع باید ما به حد اقل ها در قرض ها اکتفا کنیم، نه به حد اکثر ها. وقتی میتونیم با یه وعده ساده یه شب رو بگذرونیم، بر اساس اون وعده ساده قرض بگیریم اگه خیلی در واقع مستعصل شدیم. اینا به خاطر اینه که جلوی تورم رو در جامعه بگیره و آبروی ما رو بیشتر حفظ کنه. ما اگر به حساب امروز 1,000,000 تومان کسی قرض بگیریم، آبرومون بیشتر حفظ میشه یا 50,000,000؟ به اندازه 50,000,000 میگن وضعش خرابه. وقتی 1,000,000 میگیریم، خب میگن این سبکتر، اگه نیاوردم نیاورد. این مسائل در قرض باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحاتون خانم آقایان. به برنامه اقتصاد ما از رادیو اقتصاد گوش میکنید، پیرامون اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم. این مجموعه برنامه ها مباحثی رو در حوزه اقتصاد اسلامی طرح کرده. شنونده و همراه ما باشید.
قرض الحسنه یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف جامعه اسلامی است و برای مبارزه با ربا قرض الحسنه جزء دستور کار اقتصاد اسلامی قرار گرفته. امروزه در کشور ما حدود 6,000 صندوق قرض الحسنه وجود دارد. جریان صحیح صندوقهای قرض الحسنه از سالها قبل تا کنون همچنان ادامه دارد. خاندوزی وزیر اقتصاد در اولین همایش ملی قرض الحسنه در خصوص مردمی کردن اقتصاد گفت:
ما در مسیرهای اصلی و راهبردهای وزارت اقتصاد و دارایی، یکی از حوزه‌هایی که نه تصادفاً هر از گاهی شاید، بلکه به شکل ویژه و مستمر در حال پیگیری اون هستیم، این است که ابعاد عدالت اجتماعی و مردمی اقتصاد ایران رو باید تقویت بکنیم. اقتصادی که ریشه‌هاش بر نگرده به خواستگاه، اراده، پشتیبانی، حمایت و آگاهی مردم، ولو در یک سال یک رشد اقتصادی با درآمد نفت داشته باشه، در یک سال دیگر به یه ترتیب دیگری، اما پایدار نخواهد بود و پایداری و ماندگاری محصول رسوخ ریشه های رشد و پیشرفت اقتصادی است در ارکان اجتماعی و مردم و خواستها و باورها و ارزشهای اونها. اگر میگیم نقش مردم باید در حوزه فعالیت اقتصادی برجسته بشه و دستگاه‌های اجرایی آرام آرام کمرنگ بشن، موانع و بردارند، تسهیل کنند مجوز کسب و کار مردم رو، تسهیل کنند فرایند سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران رو، اگر بر این اصرار داریم که نظام نظارتی کشور باید با مشارکت مردم، یعنی ابزار شفافیت برای اینکه مردم میلیونی ناظر شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باشند، این یعنی به میانه عرصه آوردن اون اراده‌های میلیونی، ابعاد عدالت اجتماعی و مردمی اقتصاد ایران رو باید تقویت بکنیم.
البته ناگفته نماند بانک ها به نام حساب های قرض الحسنه در دهه های گذشته تبلیغات زیادی در نظر می گرفتن. اما بعد از آن شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی این مسئله را ممنوع کرد. اما آیا بانک ها همه منابع قرض الحسنه را صرف تسهیلات قرض الحسنه می کنند؟ حجت الاسلام مصباحی مقدم پاسخ می دهد.
البته آمارها آمارای گویا و دقیقی نیست. حدود 10% منابع بانک های ما توی حساب های پسنداز که این قرض الحسنه است و حدود 20% دیگر هم تحت عنوان حساب جاری، باز هم تحت عنوان قرض الحسنه به بانک ها داده میشه و البته بانک ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی مکلف شده اند که منابع حساب های پسنداز رو قرض الحسنه بدهند، اما اطلاعات آمار خیلی برای ما روشن نیست که نشان بدهد 100% این منابع قرض الحسنه داده بشه. البته اطلاعات یه خود قدیمی من نشون میده که چنین اتفاقی نیفتاده. طبعا موظفن که گزارش حساب‌هاشون رو به تفکیک به بانک مرکزی بدن و بخش قرض الحسنه رو هم جداگانه باید گزارش کنن. علال قاعده باید بانک مرکزی نظارت کنه که آیا مطابق با دستورالعمل انجام شده و منابع قرض الحسنه داده شده یا نه.
با ما همراه باشید.
با تشکر از توجه یکایک شما شنوندگان، آقای دکتر توضیحاتی رو شما دادید. چیزی که شما می‌فرمایید درست، اما پرسش من معطوف به یک موضوع واقعی و مهم امروز جامعه است. قرض الحسنه همینطوری که اشاره کردید نگاهی کاملا کارکردگرا برای احتیاجات ضروری آنی است که اتفاق میفته و یک پناه و یک پناهگاه مناسب هست برای حل مسائل مطلوبهی که میتونه به طور فوری توسط این کار خیر و امر خیر گشایش بشه. مقایسه اون در نظامات سختگیرانهی که در حوزه پولی و بانکی استوار شده شاید و همچنین هزینه های پول که مطرح میشه، این یکی از بهترین شرایط رو داره که بهش توجه کنیم که آیا این نگاه فردی مسلمانان باید باشه که دارای مکنت و توان مالی هستن، این امکان رو به فرمایش شما ایجاد بکنن که از خودشون بخشی رو ببرن و با خداوند وارد معامله بشن و برای حل گرفتاری ها بپردازن. راهکار مناسبی به جز این داریم؟ یعنی میتونیم بگیم که این هست با همین مختصات ولی نظام بانکی خودش رو اصلاح بکنه و سود کمتری رو در عقود مطرح بکنه، یا به سمت عقود اسلامی بره که کاملا کارآمد و در این حال در مقایسه با بقیه از تعادل برخوردار بشه؟
نکته بسیار دقیقی اشاره کردید. من بیان حضرت عالی و فرمایش حضرت عالی رو در این قالب قرار میدم. آیا قرض الحسنه جایگاهی باید بین مردم داشته باشه یا بین حاکمیت؟ آیا حاکمیت چقدر باید در این
به مفهوم حسنه؟ نظام پولی و بانکی
حاکمیت باید وارد مسئله قرض الحسنه بشه یا مردم؟ اسلام بیشتر به عهده کی گذاشته؟ من میخوام عرض کنم که هر جا شما به بحث قرض الحسنه نگاه میکنید، خداوند عموما فردی دیده، از جهت حکمرانی ندیده. حتی من میتونم به شما عرض کنم که شما یک آیه از قرآن کریم برای من مثال بیارید و شنوندگان محترم رو دعوت میکنم یک آیه از قرآن کریم نمونه بیارند که خداوند بحث قرض الحسنه رو با پیامبر در میون گذاشته. مثلا گفته یا ایها الرسول قرض الحسنه رو امر کن، یا ایها النبی فلان کن. چرا خداوند میگه منزل لذی، هر کسی که؟ چرا آحاد رو نگاه میکنه؟ چرا افراد رو نگاه میکنه؟ ببینید اگر ما بحث قرض الحسنه رو بیشتر به سمت حاکمیت و ارسابت که دولت ببریم، دولت میگه مثلا من به شما 10 میلیون قرض الحسنه میدم، 50 میلیون قرض الحسنه میدم، این مدارک رو بیارید، مدارک سازی اتفاق میفته، جعل مدارک اتفاق میفته. بعدش هم دولت بعد یه دولت دیگه در کنار خودش تشکیل بده، اینا رو نظارت کنه، این پولا داره چی میشه. خیلی موقع میشه که این وجوه اینچنینی که دولت پرداخت میکنه در جهت خودش استفاده نمیشه. اما اگر دولت سازوکاری تعبیه کنه که مردم به یکدیگر قرض بدن، مثلا در مساجد، مثلا هیئت امنای مساجد که مردم رو میشناسند، این هیئت‌هایی که هیئت‌های مذهبی، این فرهنگسرهایی که مردم دوره هم هستن،
از این دست موارد بسیار داریم. همین. عرض کردم
اونها رو تقویت کنیم به جای اینکه خودش مستقیم وارد قرض الحسن دادن بشه، اونها رو تقویت کنیم.
چگونه؟
چون اونها، ببینید، اگر اونها اعتبار میخوان به اونها اعتبار بده، اونها بدن، چون اونها شناخت بیشتری در مردم منطقه دارن.
یا اگر حسابی در شعبه بانک محلیشون باز کردن،
بله،
سراغشون نرن که این مشمول کار اقتصادی و باید مالیات به پردازه. این تشخیص ها هم هست.
بله.
بس اینه که چطور میشه حل کرد این رو در جامعه.
ببینید، من معتقدم نظام قرض الحسنه رو از نظام بانکی باید جدا کرد. شما میتونید برای نظام قرض الحسنه بجز نظام در واقع بانکی یک در واقع سازوکاری تعبیه کنید، اونو بیشتر به مردم در واقع بسپرید و مردم این اجازه رو داشته باشن که افرادی اعتبار داشته باشن نزد ارشاد که دولت و حاکمیت، از اعتبارات دولتی استفاده کنن، اونها جوابگو باشن، هیئت امناها، هیئت مدیره ها جوابگو باشن، خودشون به شناختی برسن، نه اون که خودشون هم بین دیگران در واقع بین نور چشمی ها و نزدیک ها توضیح کنن، اونها مورد رصد قرار بگیرن، ولی سازوکار مردمی باشه. سازوکارهای مردمی در قرض الحسنه به نظر من هم میتونه پایش و رصد رو از دوش دولت برداره و هم شناخت دقیق تری در افرادی که مراجعه میکنن. ما باید ببینیم جمعیت های در واقع مردمی که داریم، این جمعیت ها چگونه تعریف میشن، جمعیت هایی که تعریف میشن بین اونها فرهنگ قرض الحسنه رو از لحاظ نظری، از لحاظ ارشاد که مطالب علمی و مطالب تجربی که میتونیم بین اونها اشاعه بدیم، ترویج بدیم، از این جهت وارد بشیم، از اون جهت هم که ببریم اینها رو به سمت این که در واقع از اعتبارات دولتی به طور غیر مستقیم در واقع به مردم داده بشه.
پیش از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم، میخوام برگردم به توصیف نخست شما که یادمون باشه که قرض الحسنه یک امر دینی مبتنی بر سیره قرآن هست و امر الهی است. یک مرتبه دیگه اون رو و تعریفش رو مرور کنیم با آنچه که خداوند امر کرده.
بله بله. ببینید، ما در قرآن 6-7 مورد حداقل به قرض الحسنه در واقع اشاره مستقیم شده در آیات مختلف، در آیه 245 بقره، در آیه 11 حدید، در آیه 12 سوره مبارکه مائده به این در واقع قرض الحسنه اشاره شده. این که فرمودین رو من میخوام اینطوری عرض کنم که ما در قرآن کریم و در ادبیات دینی بحث تشویق به قرض الحسنه داریم و قرض الحسنه رو در واقع نوعی قطع علاقه در نظر میگیره و به اون دستور میده. یعنی شاید بتونیم بگیم قرض الحسنه بجز این که در دین ما موضوعیت داره، طریقیت هم داره. مثلا وضو میگن طریقیت داره، خودش موضوعیت داره ولی طریقیت هم داره، یعنی خودش، کسی در وضو نباید متوقف بشه، از وضو باید عبور کنه، وضو بگیره نماز بخونه، وضو بگیره قرآن بخونه. قرض الحسنه هم همینه. قرض الحسنه در عینی که خودش موضوعیت داره، آیاتی رو در قرآن کریم به خودش مشغول کرده، در عین حال طریقیت هم داره. چرا که قرآن میفرماید فیضاعف له اضعافا کثیره، در جاهای مختلف، یعنی اگر کسی از قرض الحسنه استفاده کنه، خداوند قول داده، اگه ما رئیس بانک مرکزی امروز به ما یه قولی بده، چقدر به اون اعتنا میکنیم؟ خداوند در جاهای مختلف 3-4 جا حداقل در قرآن کریم گفته اگر قرض الحسنه بدید فیضاعف له، یعنی من به واسطه قرض الحسنه که دادی اونو مضاعف میکنم تو زندگی برای شما. ظاهرش اینه که شما 10 میلیون قرض دادی، 10 میلیون از دارایی شما کم شده، ولی در باطن من برکتی در باقی مال شما، مثل خمس، وقتی شما 20%شو از زندگی خارج میکنی، اون 80% گاهی کارکردش از 100% بالاتر میره. لذا این طریقیت هم بهش توجه کنیم که وقتی ما عرض میکنیم، یعنی اینکه ما از طریق قرض الحسنه میریم به سمت اون در واقع تعریف و ابتناع اون شعر و عملی کردن مصداقی اون شعر که میفرماید که بنی آدم از او یک پیکرند. اونجا هستش که پا درد میکنه و چشم برای او اشک میریزه، در حالی که چشم درد نمیکنه، پا درد میکنه و بدن برای او عرق میکنه از این درد گرفتن، دندان درد میکنه، جاهای مختلف بدن با او همخوانی میکنه. لذا قرض الحسنه طریقیت هم داره، یک در واقع جامعه یونیک، یه جامعه متحد رو در واقع در جامعه اسلامی و غیر اسلامی هر کس به این عمل کنه انشالله شکل میده.
خیلی متشکرم از سوزیتون آقای قرایی، پژوهشگر محترم حوزه دینی و اقتصادی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه به پاسخگوی پرسش‌های ما بودید تشکر میکنم. به اتفاق شما و دیگر همکارانم شنوندگان عزیز همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصتی دوباره.